هفته بعد از ظهر در ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سپاه پاسداران ایران رو در روی با شناورهای آمریکایی در خلیج فارس را رد کرد. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد. و سخنگوی قوه قضایی از دستگیری 10 نفر از کارکنان این نهاد حکومتی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای رو در روی با شناورهای جنگی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز را رد کرد. در این بیانیه گفته شده شناورهای گشتی نیروی دریایی سپاه در حین انجام مأموریت‌های روزانه خود در آب‌های ایران با 7 فروند شناور دریایی آمریکا روبرو شدند. این بیانیه رفتار شناورهای آمریکایی را مخاطره‌آمیز و غیر حرفه‌ای توصیف کرده است. این در حالی است که به گفته وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه یکی از شناورهای گارد ساحلی آن کشور پس از نزدیک شدن 13 فروند قایق سپاه پاسداران به شناورهای آمریکایی با شلیک حدود 30 گلوله به طرف ایرانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است قایق‌های تندروی ایران به حدود 135 متری شناورهای آن کشور رسیده بودند. در هفته‌های اخیر رودررویی شناورهای ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته است. امروز سه‌شنبه ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا روز شنبه ادامه می‌یابد و سپس روند تعیین صلاحیت داوطلبان آغاز خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری امسال شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را بدون مراجعه به مجلس تغییر داد و آن را لازم الاجرا کرد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزارت کشور به عنوان نهاد برگزارکننده انتخابات دستور داده است طبق قوانین موجود، یعنی بدون در نظر گرفتن مصوبه جدید شورای نگهبان عمل کند. در اصلاحیه شورای نگهبان داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند. حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور را نیز دارا باشند. این اقدام شورای نگهبان با مخالفت دولت، شخصیت‌های مختلف اصلاح طلبان و شماری از اصول گرایان روبرو شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی از دستگیری بیش از 200 نفر از کارکنان مختلف این نهاد و تعدادی از سردفترداران اسناد رسمی خبر داد. به گفته وی 161 وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شدند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از 1000 قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکردهای آنها تایید کرد. به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بیش از 230 نفر را که همراه کارچاق کنده شدند شناسایی کرده است. اعلام آمار دستگیری‌های انجام شده در زیرمجموعه‌های قوه قضاییه در سال گذشته در حالی انجام می‌شود که سرنوشت پرونده‌های مهم زمین‌خواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست. منتقدان قوه قضاییه می‌گویند دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی تنها شامل مدیران میانی می‌شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مصون هستند. تیراندازی در مدرسه‌ای در شهر کازان روسیه دست کم 11 کشته و 32 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های روسیه یکی از مهاجمان کشته شده و مهاجم دیگر که جوانی 19 ساله بوده دستگیر شدند. مدرسه‌ای که مورد حمله قرار گرفت بیش از 700 دانش آموز و 70 کادر اداری و آموزگار دارد. به گزارش شاهدان عینی تعدادی از کودکان دانش آموز در زمان تیراندازی تلاش می‌کردند با پریدن از پنجره‌های این ساختمان 4 طبقه جان خود را نجات دهند. هنوز تعداد دقیق قربانیان این حمله مسلحانه اعلام نشده است. کازان با جمعیتی 1 میلیون نفری پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه است. اما در حمله هوایی اسرائیل به مواضع گروه حماس در نوار غزه دست کم 20 نفر کشته شدند. مقامات بهداشتی غزه میگویند بیشتر این افراد در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده 15 نفر از کشته شدگان از شبه نظامیان فلسطینی بودند. در همین ارتباط همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، این روزها در اسرائیل چه میگذره؟ چه تحولاتی رو در حال حاضر شاهدش هستیم؟
بله، اجازه بفرمایید که شروع بکنم با آخرین تحولات که در آخرین ساعت گذشته بر شدت شلیک‌های راکتی از غزه به طرف شهرهای اشدود و اشکلون افسوده شده و تنها در عرض چند دقیقه حدود 40 فروند راکت به سوی این مناطق نشانه گیری شد. بدین ترتیب شمار راکت هایی که از ساعت 7:30 دوشنبه به وقت ایران به سوی اسرائیل شلیک شده به بیش از 300 فروند رسید. سازمان حماس تایید کرده که معادله بمباران در مقابل بمباران رو به کار خواهد برد و تاکید کرده که اسرائیل نه تنها باید به حملات هوایی بسیار سهمگینی که علیه غزه شروع کرده باید این حملات رو پایان بده، بلکه باید محاصره کامل نظامی حرم شریف در بیت المقدس رو خاتمه بده و همچنین مسئله اخراج ساکنین فلسطینی از محله شیخ جراح، اون هم در شرق اورشلیم، رو خاتمه یافته تلقی بکنه. از سوی دیگر هم دولت اسرائیل هشدار داده که این اگه بخواد یک عملیات هوایی و زمینی رو در غزه شروع بکنه، عملیات بسیار طولانی خواهد بود. بنا به گفته نتانیاهو، ارتش اسرائیل هم به فرمان وزیر دفاعشون شمار زیادی از نیروهای ذخیره رو به منطقه فراخوندن و نیروهای زمینی، تانک و تجهیزات رزمی رو در نزدیکی مرز غزه افزایش دادن.
خانم رام، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که جمهوری اسلامی موافقت کرد در ازای کمک مالی به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی اطلاعاتی رو درباره مسائل موشکی اسرائیل دریافت کنه. در مورد این موضوع هم اگر ممکنه برامون توضیح بدین.
نه خیر، این خبر کاملا اشتباه هست. منابعی که این اخبار رو منتشر کردن گویا به تاریخ این خبر توجه نداشتن. این گزارشی بوده که روز 5 اوت سال 2019 میلادی منتشر شده بود از شبکه 12 اسرائیل، اصلا مربوط به الان نیست. سال در اون وقت صالح العروری که آن زمان معاون اسماعیل هانیه بود به ایران رفته بود، قبل از دوران کرونا بود که با آیت الله خامنه ای هم یک دیداری کرده بود. منبع این خبر در واقع مربوط به یک رویداد قدیمی هست و با مسائل الان اصلا در ارتباط نیست. اما اسماعیل هانیه در چارچوب مذاکرات تلفنی که در روزهای گذشته با قطر، با رهبران برخی از کشورهای منطقه داشته، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم گفتگوی تلفنی داشته. این نوع مکالمات تلفنی میان رهبران فلسطینی در این وضعیت بسیار رایج است. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردانی، هم در دو روز اخیر با بسیاری از رهبران جهانی و از جمله رجب طیب اردوغان گفتگوی تلفنی داشته و همینطور دست به دامن بسیاری از کشورهای دیگه شده که اسرائیل حملات خودش رو پایان بده. همون گونه که رهبران اسرائیل هم در مکالمات تلفنی و تماس‌ها با نهادهای بین‌المللی میخوان که حماس و جهاد اسلامی فلسطین رو به آرامش فرا بخونن که وضع از این بحرانی تر نشه.
سپاسگزارم. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران که در این برنامه میپردازد به جوان میر مرادی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات برخکار ساکن کرمانشاه است که در 15 سال گذشته بارها بازداشت شده. او در دهه 60 خورشیدی هم یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان کرمانشاه بود. جوانمیر مرادی، همسر، پدر و فعال کارگری 56 ساله‌ای که دغدغه‌اش حقوق انسان هاست. علاقه‌مند به موسیقی است و اهل ورزش و کوهنوردی. با حکم حبسی روبروست که مصادیق آن فعالیت‌های مدنی و بشردوستانه اوست. جمع‌آوری کمک‌های غذایی و بهداشتی برای کودکان کار، انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شرایط کار و زندگی این کودکان، انتقاد از اعدام نوید افکاری و روح الله زم و انتقاد از سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 برخی از فعالیت‌های اوست که اخیراً منجر به بازداشتش شد و محکومیتش در دادگاه. جوانمیر مرادی نخستین بار در فاصله سالهای 62 تا 63 بازداشت و زندانی شد. دومین بازداشت او 2 دهه بعد صورت گرفت، در سال 85 و به اتهام مشارکت در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر. اتهامی که از آن تبرئه شد، اما 2 سال بعد به همان اتهام در عسلویه بازداشت شد. او 1.5 ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات بوشهر و سپس در زندان این شهر محبوس بود و سرانجام این بازداشت 6 ماه حبس تعزیری بود که در نهایت به جریمه نقدی 2 میلیون تومانی تبدیل شد. با همه این فشارهای امنیتی، جوانمیر مرادی همچنان به فعالیت‌های مدنی خود ادامه داد تا روز 15 دی ماه 99 که مأمورین امنیتی به صورت تلفنی او را برای انجام یک پروژه کاری به حومه کرمانشاه کشاندند و بازداشتش کردند. بازداشتی 10 روزه که زمینه تشکیل یک پرونده امنیتی علیه جوانمیر مرادی بود. انجام مصاحبه‌هایی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، گفتن و نوشتن از وضعیت کارگران، حمایت از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و بازنشر فراخوانی برای تجمع دیماه 99 بازنشستگان در کانال تلگرامی انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. اینها فعالیت‌هایی است که به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده او مطرح شد. اتهامی که قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب کرمانشاه با استناد به آن جوانمیر مرادی را به 1 سال زندان محکوم کرد. حکمی که 14 فروردین امسال به او ابلاغ شد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده جمع‌بندی نهایی ابراهیم رئیسی را در لیست کاندیداهای ریاست جمهوری قرار داده و در روزهای آینده برای ثبت نام او به وزارت کشور می‌رود. همچنین سعید محمد نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.